بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات خدمت همه شما برادران و خواهران عزیزم. خب ما جلسه فکر کنم 65 باشه، 65 رسیدیم به مقصد 22 در حدیث جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام که حضرت می‌فرمان از لشکریان عقل استسلام است و ضد آن استکبار. خب شاید بگم یکی از مهمترین سرفصل‌هاش و عنایت داشته باشید، خیلی باید ویژه دقت بکنیم انشاءالله که به دردون بخوره. استسلام اظهار اطاعت نمودن و انقیاد و اطاعت کردن از حق و حقیقت است. اینکه شما تسلیم حق باشید، بپذیرید حقو، سادش همین، فارسیش همین، و انقیاد داشته باشید، خودتون رو به بند در بیارید در مقابل حق، ببندید خودتون رو. اصلا بندگی ما چرا باش افتخار میکنیم؟ چون در مقابل حقه. اما در مقابل غیر حق باشه میشه بردگی، درسته؟ استکبار هم تمرد و نافرمانی نمودن و سرکشی و کبریایی کردن در مقابل حق، تسلیم نشدن. دقیقا نقطه مقابلش. یه خود رو لغات بحث بکنیم خیلی از مسائل باز میشه. استکبار از ریشه کبر است، به معنی برتری خواهی، بزرگی، کبیر، اکبر، همین ریشه گرفته شد. یه معنیشه امتناع از پذیرش حق از روی عناد و تکبر. یکی برتری خواهی داری، یکی از روی عناد و تکبر و خود بزرگ بینی. تو لغتنامه ها اینها رو گفتن. ریشه استکبار از تکبر، یعنی اول طرف در خودش تکبر وجود داره، یعنی آدم مستکبر حتما متکبره. فرق استکبار و تکبر در چیه؟ اینکه تکبر خودمون رو مهم میدونیم، اما استکبار برون ریزی داره. این خیلی مهمه. استکبار برون ریزی داره، یعنی اینکه به عمل می انجامد، کنشگریه. مثالی زدم جلسات قبل که یه نفر مثلا میره یه جایی برای خودشون بالای مجلس مال خودش میدونه، خب اما نمیره اون بالا، تواضع به خرج میده، مثلا همون جلو اون پایین میشینه، اما تو دلش هست که جای من اونجا بوده. برای همینم وقتی برمیگرده همینجا گفت همینجا خوبه، همینجا خوبه. یعنی چی؟ یعنی خودم هم میدونم جام اونجاست. این تکبره ها، چون باورش به اینکه جاش اونجاست، یعنی بین او و بقیه فرقی وجود داره، این بزرگتر از بقیه است، این حتما باید ردیف اول بشینه، اینا تکبره. استکبار اینه که بره اون جلو بشینه، یه نفر بلند کنه جا خالی کنه به بشینه، این یه استکباره. اشعث ابن قیس رو میگن دیدن دور امیرالمومنین شلوغ بود. خب شما فرض بکنید امام معصومتون داره سخنرانی میکنه، بعد جای خالی اونجا باقی میمونه، معلومه هم دوستان نزدیکتر بشه. یه سخنرانی که مردم دوستش دارن، منبری که دوستش دارن، مردم نزدیکترش میشن، جای خالی نمونه. یه مدعی که دوست دارن دور منبر دعواست، فکر کنم امام معصوم باشه. این شروع کرد اینا رو با پا روی شونه و دستشون گذاشتن همجوری لگدشون میکرد، اومد این جلو که یعنی بقیه پاشید بریم. امیرالمومنین بد جوری حالشو گرفت. چرا؟ چون این رفتار مستکبرانه است. حالا جلوتر عرض میکنم اصلا وظیفه مؤمن شکستن استکباره، چه بسا این استکبار نظامی، استکبار اقتصادی، استکبار سیاسی باشه. حالا جلوتر خواهید فهمید که خیلی از کسانی که خدمت شما هستم فهم درستی از استکبار ندن، تن به استکبار دادن و به بردگی استکبار و مستضعفن، نه از این جهت که خدمت شما عرض کنم مستضعفی که کاری ازشون برم، نه، از این جهت که به مستکبر اجازه استکبار ورزیدن داره، حتی در گناه اون آدم شریکن. خب استکبار خیلی پیچیده است و خیلی فرض ما مخفیه، یعنی ما فکر میکنیم مثلا ظهور و بروزش همینجوری یه نفر شمشیر برداره نه، یه نفر که بالا بلندش بره یه جای جلو مجلس جا خالی کنید، آقا میخواد بیاد بشینه، استاد میخواد بیاد بشینه، دکتر میخواد بیاد بشینه، این استکباره، به ظهور و بروز انجام میده. خب خیلی مهمه یه خود رو لغت ها بحث بکنیم، ریشه ها برام مشخص میشه. ببینید طلب و درخواست مهمترین ویژگی و کارکرد باب استفعاله، یعنی کنشگری از جانب توه، تو یه کاری انجام میدی، منفعل نیستی در اون مورد، در مورد موضوع فعل چون منفعل نیستی. مثل استغفار، مثل بهترین مثال من که یادتون بمونه استخراج نفت مثلا. تو به زور میری خارج میکنی، این نیست که چشمه خودش بجوشه، تو میری چاه میزنی، چه میدونم کلی دکل نفتی، نمیدونم چه مستقر میکنی، نفتی رو به زور بیرون میکشی، نفتی نبود که خودش بیرون بیاد، استخراج نفت میگن. استکبار طبق این معنا متعدیه، به مفعولم نیاز داره، فعل متعدی به مفعول نیاز داره، اما در اغلب موارد شما مفعولی نمیبینید، براش ذکر نمیشه. چرا؟ چون در این موارد مفعول خود فاعله، معمولا مفعول خود فاعله، یعنی شخصی خودش رو بزرگ میشماره و به خاطر هم گردن کشی و سرپیچی و سرکشی میکنه. این از این طرف. اون طرف استسلام دقیقا یعنی برعکس اینه، یعنی طلب پذیرشه، یعنی اقدام برای پذیرش، اینجوری بگیم بهتره، درست؟ اقدام برای پذیرش، یک کنشگری در مقابل پذیرش، در مقابل کنشگری برای نپذیرفتن و بر روی حق سرپوش گذاشتن و خود برتربینی و سرکشی. این طرف دقیقا نقطه مقابلشه، یعنی اقدامی شما انجام بدی، کاری انجام بدی برای پذیرش، خب میشه استسلام. اینجا ما باید معنی سلم رو بدونیم، چون باب هم باب استفعاله. اهل لغت برای این اختلاف نظر دارن. برخی میگن سلم، دقت بفرمایید، به کسر سین سلم به معنای صلحه. میشه انی سلم لمن سالم کن، من در صلح هم با هر کسی که به شما در صلح باشه. به فتح سین یعنی تسلیم و معنیش اطاعت. بعضی گفتن به فتح سین معنیش صلح، به کسر سین اسلامه. راغب میگه السلام و السلم و السلم یعنی صلح، سلام القوم یعنی اون قوم با هم آشتی و توافق کردن. این نکته اینجا راجع به لغات بگم، این اساسا لغات طی صدها و بلکه هزاران سال شکل میگیرن، از یک الفاظ ابتدایی که یک کار کرده خیلی ساده ای دارن، آرام آرام اون الفاظ دچار تطور میشن، ذوال وجوه میشن، ابعاد مختلفی پیدا میکنن، به این معنی که هیچ واژه‌ای تک معنا نیست، هیچ وقت معانی مختلفی رو بر خودش بار کرده، رشد و نمو داشته. اصلا این واژه دی ان ای داره، باید ببینید چه تغییراتی در مرور زمان داشته، تو چه جغرافیای خدمت شما هستم، زمانی مکانی این آرام آرام شکل گرفته و دچار تطور و تغییر شده. کدام معنی؟ هر دوتا اینا درسته، یعنی واقعا سلمه هر دوتا اینها رو در خودش داره. به چه معنی؟ به این معنی که ما امروزیشو بخوایم بگیم، شما به طرف میگی که بیا برای خودت به دنبال سلامتی باش، با من نجنگ، ببین برای خود دنبال سلامتی باش، دنبال، و این یعنی صلح. این هر دو طوره، تسلیم شو نه جنگ، برای خود طلب سلامتی کن، درست شد؟ این یعنی صلح، یعنی جنگی نباشه. برای همین ناخودآگاه دقت بفرمایید نقطه مقابل جنگ آتش بسه، اما ما نقطه مقابل جنگ و صلح استفاده میکنیم، چون صلح با تسلیم شدن فرق داره، معنیش فرق داره. صلح یعنی از اصلاح میاد، اگر به معنی اصلاح بگیرید یعنی که بدترین اتفاق جنگ و خونریزیه، به خاطر همین اصلاح در اینی که جنگ و خونریزی نباشه به این معنا گرفته، وگرنه نقطه مقابل اصلاح افساده، نقطه مقابل صلح جنگ در لغت نباید باشه، به این معنی این قالب شده درش. به زبون بی زبونی بیا آسیب نبین، بیا زنده بمون، بیا زنده بمونیم، بیا نجنگیم، درسته؟ آداب دست دادن هم از همین شکل، یعنی هم مصافحه که میگن این صفحه به صفحه گذاشته بشه، از همینجا به وجود اومده، یعنی شما از دور دستشون اینجا نشون میدن، الان میگه معنی سلام کردن، سلام از همین ریشه است دیگه، یعنی من با تو در صلح و صفا هستم، خب از دور دستشون اینجا خالی، دست راستشون هم میبردن بالا اون نشون میدن، یعنی چی؟ یعنی من دستم خالیه، من با تو جنگی ندارم، خب اینا میفرمایید اسلحه در دستم نیست. وقتی به هم نزدیک میشدن دست قدرت خودشون که دست راستشونه میآوردن جلو و به هم دیگه دست میدن، یعنی دستم خالیه، دستو که میگرفتن تکون میدادن، این تکون دادن یعنی که اگه چیزی تو آستینشون هم داره بیفته، یعنی خیالشون راحت میشده. این آرام آرام تبدیل شد به یک پروتکلی برای اینکه من به تو آسیبی نمیرسونم، بیا به هم آسیبی نرسونیم. من پیشگام میشم در این که دنبال صلح و سازش هستم و دنبال جنگ نیستم. خوب دقت بفرمایید. بعد خب اینو باید خیلی مهمه. برخی اینو به کویکرها نسبت دادن، یک فرقه مسیحی بود که اینا چرت و پرت، اینا مثلا خیلی قدیمی نیست، اینا جدیدن، در حالی که ما مسافر را سالهاست، صدها سال بوده و به نظرم حالا یه جایی گفتم من همه چی بودیم. در مقابلش حالا این طرف چون سلم و سلامو گفتم، یکم راجع درودم صحبت بکنم که تو فارسی استفاده میشه. من دیدم بعضی مثلا این الفاظ رو مثلا به این معنی آقا تو اسلام یعنی این مثلا تسلیم انقدر جنگ بوده و نمیدونم چی. نه اولا همه جای دنیا همینه، همه جای دنیا دست میدن. این آدا پروتکل جهانی بوده. خب اما این طرف در مورد درود، ببین درود دیدم من بعضی جو مثلا تو این شبکه‌های اجتماعی چرت و پرت می‌نویسن واقعا به این چیزا، این حرفای اینستاگرام که کلا بریزید دور، یعنی اصل بر چرت و پرت بودنش بگذارید من که عکسش ثابت بشه. خب یعنی حرفای بیخود شبکه‌ها شما که مبنای نداره، مثلا درود رو به معنی چوب گرفته بودن، مثلا درودگری. خب یا درود سیحون و جیحون، چون منطقه میان رودان بوده، بین النهرین می‌شده، بین النهرین شمال شرق ایران منطقه بوده، سرسبز بوده، نمیدونم فلان بوده، یعنی وقتی میگه درود یعنی برات آرزو میکنم تو اون سرزمین ویژه مثلا تو زندگی کنی. این ریشه ای نداره، یعنی احتمالاً طرف نشسته فقط دو تا کلمه شبیه هم پیدا کرده و بافته. در واقع درود از واژه دروت یا دروت از ریشه اوستایی گرفته شده که به معنی تندرستی و سلامتی. حالا من براتون باز میکنم. تو پارسی میانه پهلوی یا پارسیک نقطه نقطه مقابلش مثلا توریکه. خب که اون از تورانی ها بودن، اینا ایرانی ها بودن. دروات یا درواتا یعنی درست و راست، مستقیم، صحیح، سالم، هم ریشه با ده و رووا در سانسکریته، یعنی دیاسه بودم کرد. در اوستا بیشتر با تنو می اومد، مثل تنو درست، تندرست. تو اوستا هم دروت به معنی تندرست استفاده شده. تو پهلوی اون رو دروت گفتند. خوب دقت بفرمایید. تو زبان فارسی دروت شد و امروز هم به معنی درود استفاده میشه. اگر یه میانوند سین بگیره میشه درست. خوب دقت بفرمایید. یعنی درود و درست، خوب دقت بفرمایید، درود و درست از یه تنه گرفته شدن. اینکه اتمسفر تغییر من میگم یعنی همین. ریشه این کلمات چند تا مفهومه، اونو بهش میرسیم. چون میدونید زبانهای آریایی یا هندو اروپایی، از اروپا شما بگیرید تا هند، ایران، گستره خیلی وسیعی دارن. خب واژه جوست در فرانسوی هم از همینه ریشه گرفته شده، که در پارسی میانه میگفتن دروست، درست میگفتن دروست. درویت DROITE در فرانسه که دوغات نوشت خونده میشه، اونا روغه تلفظ میکنن، به معنی درسته. پس عملا این واژه چه مفاهیمی در خودش داره؟ درست، راست، مستقیم، سلامت، برپا و ادامه دار. خوب دقت بفرمایید. یعنی اینا بخواد بگیم مثل یه شیش زلیه، حالا شیش تا شد، هفت تا شد، چه جوریه، شیش زلیه میشه که همه اینها رو در خودش داره. کلمه راست یا رایت در انگلیسی هم همینه. خب یعنی مستقیم بودن، سلامت بودن. در زبان انگلیسی جاست، در زبان روسی درست به دراست دگرگون شد و تغییر کرد. پس ریشه همه اینا به همون واژه اوستایی برمیگرده. حتی رود، کلمه رود، رودخونه ما استفاده میکنیم، رود یعنی ادامه دار، یعنی چیزی که ادامه داره، حیات داره. حتی روده به خاطر بلندی و طول و درازیش بوده. و یا فرزند رو میگفتن رود، چون ادامه یک نفره، نسل یک نفره، از اون جهت طرف ادامه پیدا میکنه. همین الان تو لهجه های مختلف زبان فارسی هنوز استفاده میشه، تو زاگرس نشینان ما استفاده میشه، تو لارستان استفاده میشه، تو لهجه تبریزی ها قبل از اینکه زبانشون ترکی بشه بوده، یعنی خیلی قدیمی است. مثلا پیرسن زهتاب تبریزی خطاب به اسکندر حاکم قره‌قوین‌لوها میگه رودم کشتی رودت کشاد، میگه که پسرمو کشتی خدا پسرتو بکشه اسکندر. خب این رود، رودکم نمیدونم چی فلان، هنوز دارن استفاده میکنن. رودم به معنی یه چیزی که ناز باشه، دوست داشتنی باشه، هست که هنوز زاگرس نشینا استفاده میکنه، چون بچه دوست داشتنی بوده، ناز بوده. عرض کردم اون معنی چوب و اینها هم که هیچش درست. خب اینم تا اینجا، چون من دیدم بعضی مثلا بین کلمه درود و سلام قصه هایی درست میکنن، یه سری متنا من خودم تو شبکه‌های اجتماعی برام فرستادن کی مش چرت و پرت. در هر دو معنی شکیه، یعنی سلامت باشی. همین الان سلامتی رو ما چه واژه استفاده میکنیم؟ سلامتی، همین سلم دارش، اما هم کلمه سلام. و کسی که سلام میده یعنی از جانب من شما امنیت داری، من آسیب تو نمیرسم و برات میخوام آرزوی سلامتی کنم. برای همین خودش مستحبه اما جوابش واجبه. واجب مثل نماز خوندن واجبه، باید جواب بدی. سر نماز باشی یه نفر بیاد به شما سلام بگه، باید جوابشو بدی. خوب عنایت داشته باشی. خب این پرانتز بستیم بحث لغویش. عقل وقتی صحیح و سالم باشه در مقابل حق خاضع میشه، حقو میپذیره، بی چون و چرا میپذیره، اقدام میکنه بر پذیرش حق. نگاه کنید، استسلام یعنی اقدام، کنشگری داره به پذیرش حق، وای نمیسته سر جاش، بلند میشه اعلام میکنه و سابقونه فلیتنافس المتنافسونه، بلند میشه اقدام میکنه، یه کاری میکنه، میخواد توی پذیرندگان حق جز اولین ها باشه. این کسی که تسلیمه در مقابل حق و خاضعه. این که در قرآن میگه که ما متعدد داریم مواردی که میبینید که به تعبیر ولایت امیرالمومنین شده که جز خاشعان نمیپذیرن، این به خاطر اینه، یعنی اونا خشوع دارن، یعنی تکبر ندارن، یعنی سرکشی ندارن، سری میپذیرن. شیطان دقیقا عکسشو میگه، میگه این معلوم زود باوره، معلوم بنیه علمی نداره. همین دیگه به پیامبر گفتن اوزون، گفتن هر چی میگه گوش میکنه، سری کوتاه میاد، گوشه، لب و دهن نیست، بحث نمیکنه، جدل نمیکنه، سری میپذیره. خوبه ندارید؟ کبیر بودن ویژه و مختص حق تعالی است. مقام کبریایی فقط از آن اوست و لا غیر. برای همین کسی که استکبار یعنی طلب کبر بزرگی میکنه، یعنی گنده نیست، ادای گندار در میره. سزرید. برای همین عملا ادای خدایی کرده، دقت بفرمایید، عملا در عمل ادای خدایی کرده، جانب انسانها رو بیارزش شمرده، مثلا رزق و روزی مردم رو دست برده درشون، نژادها رو تفکیک کرده، یکی رو لایق زنده موندن دونسته، یکی رو لایق مردن شد، طبقات اجتماعی به وجود آورده. اینا همش ویژگی استکباره. پاسخ خدا در مقابل استکبار چیه؟ یقینا کوتاه نمیاد. مؤمنین چه باید باشه؟ یقینا نباید کوتاه بیاد. خوب دقت بفهمید. ببینید مثلا وقتی میگه که به هلاکت میرسونن حرس و نسل رو، خب من دیدم یکی این برنامه‌های تلویزیون پخش میکرد راجب این کسی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن، بعد خدمت شما عرض کنم که طرف دیده بود که مثلا بچه رو سقط کرده بودن و اون کسایی که تحریکش کرده بودن به سقط اوضاعشون خیلی خراب بود. این با این معانی درسته، این هر چیزی که اونا ببینن لزوما درست نیست، به شما بگم خب، چون اینا هیچ کدوم مرگ واقع نشده، دقت بفرمایید. بعضن خود تفکرات طرف درش تأثیر داره، بعضن شیاطین میتونن بیان دخل و تصرف کنن تو این عالم در واقع، اما مرگ اینطور نیستش. مرگ به وقوع میپیونه و تمام میشه، روی قبض جان میشه که تمام میشه. خب چون حالا بعد یه روزی مثلا جدا راجع به این بحثا صحبت بشه که حالا الان حداقل فضاش نیست تو این موضوع ما نیستش. خب این که کسی بیاد بگه که مثلا بچه نباید بیارید یا تحریک کنه بچه، اینا استکباره. ببینید این خیلی مهمه، خوب دقت بکنید. شما شاید مثلا خیلی ساده کنار، آقا بچه میخواد چیکار؟ یک سوال اینجا دارم، روزیشو تو میدی؟ قبول داری روزی رو خدا میده یا نه؟ یا بله. قبول داری عمر دست خداست؟ نه. اصلا همه چی دست خداست. با چی میگی مثلا؟ دیگه خدایی داشتی میکردی؟ ناخداگاه در عمل میگیم، یعنی ناخداگاه روزی رو داشتی تقسیم میکردی، ناخداگاه حیات و ممات عده‌ای رو مگه نمرود چیکار میکرد؟ نمرود همین کار میکرد، حیات و ممات عده‌ای رو به دست گرفته بود. دو نفر آوردن گفت من میمیرانم و زنده میکنم، چجوری؟ گفت نگاه کن اینو میذارم میکشم، زاد کش بدبخت، گفت اینو کشتم، اینم میخوام بکشم، حالا نمیکشم، زنده نگهش میدارم، اینم باید مرده محسوبش میکردید. این ببین تو همون سیستم نمرودی و فرعونیه ها، کسی که به خودش اجازه میده جان یه مخلوقو بگیره. شما ببینید آیات قرآن عجیبه در این زمینه. اگر شما کسی رو به ناحق بکشید خدا نصیب نکنه انشالله، قرآن وعده خلود در جهنم داده، خلود در جهنم ها، این خیلی عجیبه، خلود در جهنم، ابدی میشه در جهنم، حق نداری جان انسان رو بگیری. ببینید اینا که مثلا دستور میدن مثلا چه میدن یه بمب اتم میندازن روی شهر، اصلا عجیب غریبه، اصلا باور نکردنیه، چه بلایی باید سر این آدم بیاد اونور، اصلا باید معادی باشه که این آدم اینا هم جادی بمیره بقیه هم جادی بمیرن، باید باشه حساب کتاب بشه. در قرآن استکبار فردی، ما داریم استکبار اجتماعی، خیلی استکبار وسعت داره. در قرآن استکبار فردی در مقابل استسلام اومده، همینی که داریم صحبت میکنیم. اما استکبار جمعی که عموماً در استکبار فردی یک اتفاق، یک مسئله روحی است در خودت، استکبار جمعی کاریست کنشگری که تو جامعه میکنی، تو نسبت به خلق خدا داری انجام میدی، نسبت به مخلوقات انجام میدی در مقابل استضعاف. ببین اون بر استسلام در مقابل استکبار، چون یه حسه، اینجا میگه باید حس پذیرش حق داشته باشه میشه استسلام، این بر مقابلش استضعاف. یعنی چی؟ که بگم استضعاف هم بازم همون انگار به زور طلب ضعف کردن دیگه. خب الزامن نه مذمومه نه ممدوحه، نه بگی مثلا ذاتن بده یا خوبه، هیچ کدوم، بستگی به اینکه تو چه شرایطی شکل گرفته باشه. اما به زبان بی زبانی میفرماید باید بازی مستکبران را به هم بزنید، چون کسانی بودن نقش داشتن در ضعیف شدن شما، شما رو به زور ضعیف کردن. وقتی این رو میگه یعنی شما باید این قاعده رو بشکن. نقطه مقابل استضعافی استکباری هست، و استکبار وقتی هست یعنی مؤمن نباید آروم بشینه به هیچ وجه، من آروم شو باید قیام کنه، باید بشکنه استکبار. قلب صحیح و سالم متهم میشه به سادگی. بیاد برمیگرم میگن در مقابل کی؟ در مقابل کسایی که هیچی رو نمیپذیرن. دیدید بعضیا رو هر چی بهشون میگی یه انقلتی توش دارن، این روحیه پذیرش حق به این سادگی ندارن. در مقابل حرف حسابا میبینید آسمون رو به ریسمون داره میبافه، بعضیا مثلا تو حقو بهش میگی سرزر قفل میشن یه لحظه، اصلا انگار روی آتیش آب ریخته، انگار این کلید مال این قفل بود، انگار رمزشو زدی، انگار پسوردو زدی. خب از همینجا شما میتونید بفهمید وقتی با نفر دارید صحبت میکنید وسط بحثید یهویی میبینید تا یه نکته حق میگه، میگه خب راست میگه، حق با شماست. اینا کیمیان این آدما، اینا بهترین آدمان که آدم باید برای دوستی انتخاب بکنه. همینجوری این روحیا در ما شکل میگیره، از دوستمون، از رفیقمون، از همنشینمون، خانواده‌ای که باش ارتباط دارید، اون بچه‌ش هم همینجوری تربیت میکنه، بچه شما بچه اون بازی میکنه، بچه‌ت حق طلب بار میاد، اینا تو چه فضای شکل میگیره؟ تربیت یعنی چی؟ همین دیگه، اینا رو باید حتما باید ملازمه داشت، ملازمه خانوادگیتون، کسی که باش ارتباط دارید، اون چه کسی انتخاب میکنه خیلی مهمه، اینا باید مراقبت کنه. امام میگه که و باید دانست که قلب انسان چون سلامت از آفات و عیوب باشد حق را به فطرت سالمی خود دریابد. میگه حق و فطرت سالم سریع میپذیره و پس از دریافت کردن آن برای آن تسلیم شود، سریع هم تسلیم شد و چون تسلیم شد در اعمال سوریه قالبیه انقیاد کنه، سریع هم در ظاهرش نشون میده. مقاومتی نداره در مقابل حق، سریع میپذیره. پس از قلب سالم تسلیم حاصل شود و از تسلیم قلبی، میگه قلب که سالم بود شما تسلیم میشی، و از تسلیم قلبی انقیاد سوری حاصل شود. در ظاهرت هم نشون میدی و این استسلام است، پذیرفتی یا حرف حق دست دادم میبری بالا. سخته چون همه یه رگه هایی از اون حداقل تکبر رو دارن، چون خود اون خودخواهی است دیگه. یعنی کسی که پذیرفت حق رو، خوب دقت بکنید، در ظاهرش هم ظهور و بروز داره. ببین یه کسی پذیرفته پوشیدگی خوبه، سری در ظاهر شما اینو میبینید. پذیرفته چه میدونم مثلا احترام به والدین خوبه، در ظاهرش هم کرنشش رو در مقابل پدر مادرش میبینید. این از یک چشمهی داره میجوشه، اونو شما باید ببینید. این سرعت عمل، این سرعت در انجام، اون چیزیه که خیلی برای خدا ارزشمنده. یعنی استسلام یعنی این سر ضرب طرف تسلیمه. مثلا شما دارید در صحبت کنم، هرچی آخوندا میگن تو قبول میکنی؟ یا اصلا آخوندا گفتن از آسمون اومده یه برگه رو کاغذ بده که حرف حساب هست یا نه؟ دیدی چقدر به این امیرالمومنین فرمود آقا انظر الله ما قال، به گفته کار داشت ولا تنظر الله من قال، با گوینده شد حرف حقی یا نه، حرف فقط دهن بچه هم باید بپذیری. حالا شاید کلا هم سرت بره، طبیعیه این کاره، ممکنه پیش بیاد. کدوم بدتره؟ اینی که حق رو نپذیری. این خیلی مهمه. کیس بودن یعنی احتمال بدهد، اما اصل رو بر صحت و براءت بگذاریم. ما ببین اصل رو بر صحت و براءت بگذار، احتمال هم بده که ممکنه یه همچین مثلا پدر سوختگی هم باشه، باشه بر اونم یه ملاحظاتی داشته باشه، اما اصل بر پذیرش باید باشه. اما عرض کردم بعضی اصلا ببین اصل صحبت اون روند اصلیه، جریان رودخونه چیه، حالا یه سنگ هم اون وسطه اما رودخونه این وریه داره میره. بعضی میگه اصل بر نپذیرفتنه، هر حرفی رو انقدر باهات کلکل میکنن، انقدر باهات، این روی تسلیم نداره. اینا تو ازدواج اینا رو ملاقات کنید، اینا رو بفهمید، اینا باید برید تست بدید، پیش مشاور برید، این روحیه در بیاد، این لجاجتی که طرف داره هر چیزی رو نمیپذیره. خب و نقطه مقابلش هم دقت کنید، مثلا تحقیر میکنن، مسخره میکنن، میگن این ساده لوحه، این هر چی بگی باور میکنه. نه، این که اصل رو بر صحت و براءت بگذاری با ساده لوحی و فرق داره. اینو من قبلا هم توضیح دادم خدمتتون. چجور بگم؟ ببین به این دلیل که بی دلیل چیزی رو باطل قلمداد نکنید. بی دلیل. بعضی اصلشون برای این که همه چی همه دروغگوان. همه گرگن، من که عکسش ثابت بشه. مؤمن اگه دقت کرده باشید حرفش رو ساده میزنه، منافقه که پیچیده حرف میزنه، همش قسم میخوره، بالا و پایین میاد، دست و پاش تکون میده، پیچیدگی داره، خودنمایی میکنه توی حرف زدنش، قسم میخوره، نمیدونم چه میدونم، با زمین آسمان با هم رد با یابس با هم میبافه که یه چیزی رو به شما بگه. مؤمن ساده حرفش میزنه. اصلا شما حس میکنید، یه کسی که بالا خب بیشتر این حس رو همه صداقت رو میگیرن. خب بعد بعضی که حالا این کاره ترن دقیق ترن قشنگ دریافت دارن، میگه آقا اصلا از بر سر و روی طرف میباره صداقت. من متاسفانه دیدم بعضا مثلا تو خانواده ها بچه هاشون دارن سرزنش میکنن، زن و شوهر ها متاسفانه با هم میگن ای بابا تو هم چه ساده، این جمله خیلی جمله عجیبیه، ای بابا تو چه ساده ای، تو نمیدونی اون منظورش چی بوده، این آدم زمینه های استکبار داره. دقت بفهمید، قشنگ نتیجه رو گرفته، تصمیمش هم گرفته، به وضوح براش مشخصه چی به چیه، مثلا قضاوتش هم کرده، تو نه چه ساده ای آخه، مثلا یه خورده آره بچه خوبی هم هستی، چقدر شما خوبی دل الحمدلله فلان. اینا خیلی حرفای خطرناک، زود باوری متهم میکنن سریع. چقدر شما مثلا ارزش قائل شدید برای اینکه به فرزندانتون به خانوادتون یاد بدید که عیبی نداره، ما اینجا اصل رو بر این باید بگذاریم. حالا نمیخوام من مثال های بخوام مثلا از خودم بزنم، خوب نیست خب، اما موارد متعدد اینجوری دیدم که مثلا داری با طرف صحبت میکنی، هی بهت میگه ببین این اینجوری اینجوری، میگه یه دقیقه صبر کن، شروع میکنی خود تمام حالت های مختلفی که این آدم میتونه کلاهبردار باشه رو وقتی بهش میگی تعجب میکنه، یعنی شما اینو فهمیدی؟ میگه آره. اصل رو بر سه حد گذاشتم به معنی خنگ بودن نیست. اینو میخوام اینو حس رو بهتون انتقال بدم و این فضا دستتون باشه، چون یه نه این تو سری خور بار میاد، نمیدونم ظلم بهش میکنن. اولا این نکته به شما بگم، ما سه نوع ظلم داریم دیگه، ظلم در حق خدا، ظلم در حق خودمون، ظلم در حق مردم. همه اینها ظلم در حق خودمون. یعنی چی؟ یعنی این که شما اصلا به خدا نمیتونی ظلم کنی. فکر کن الناس نائمون، این دنیا خوابه، فاذا ما تو وقتی میمیریم انتبه، بعد تازه بیدار میشیم، تازه به خودمون میگیم. شما فکر کن تو خواب حق یه نفر گرفتی، کلی کتشتم زدی، بیدار میشیم میبینیم توهم بوده. خوب دقت کنید، وقتی میره اون طرف میبینی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره، اینا رو میبینی میفهمی مور از ماست میکشن بیرون، به هیچ کسی استثناء قائل نیستن. شهید میگن در اولین ریختشان اولین قطره خونش همه گناهاش بخشیده میشه، الا دین، روایت نگاه کنید، به غیر از اینکه حق به کسی یاد میشه. بعد اونجا میفهمی داشتی به خودت ظلم میکردی، هر آنچه که با طرف تا کردی بهش میدن، ثوابات وقتی دادن دونه دونه به اون، اینجا میذاری تو سر زمین و گاز میگیری. فهمیدی؟ اون موقع است که میگی ظلم تو نفسی، خودت و من خودم به خودم ظلم کردم. در حق خدا اصلا دست تو به ساعت کبریای من تو میرسی که در خود ظلم کنیم. درسته این معنی چیزش عرفیش قبول دارم ها، خب اما خب میگم در مجموع تحتش میبینی به خودت ظلم کردی، خودتو بدبخت کردی. ثواب نداشته باشی گناهاش وقتی بار کردن گردنت، اون موقع میفهمی یعنی چی. گناه نداشته وقتی گردنت بار کردن، اون موقع میفهمی یعنی چی. اون میگه ای کاش من برمیشدم لال میشدم این جمله رو نمیگفتم، لال میشدم این اقدامو نمیکردم، این دلو نمیشکوندم، این حرفو نمیزدم، ای کاش برمیگشتم اقدام میکردم برای اصلاح ذات البین، بین دو نفر خوب کنم، هرچند برام سخت بود. تکبرت نمیذاشت دیگه، استکبارت نمیذاشت. چرا؟ چون منو واقعی دیده بودی، چون بر خود بزرگی قائل بودی، میگفتی من فحش دادم، من توهین کرد. کدوم منی؟ او نیم منم نیستیم. ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا هیچ به مردم ستم نمی کند، ولکن الناس انفسهم یظلمون، مردم خودتونید دارید ظلم میکنید به خود، خودتون دارید به خودتون ظلم میکنید، دارید خودتون رو بیچاره میکنید. پس چند تا نکته. اولا ما حق نیستیم، دقت بفهمید، این توهم بیان بیرون، ما حق نیستیم. دوما ما حق را باید بیابیم و بخواهیم. ما حق نیستیم، وقتی حق نیستیم دنبال حق پیداش کنیم و بخواهیم. سوما در مقابلش نیستیم هیچ نوع کرنش محضمون، استسلام نمیم. اینا که در مقابل اهل بیت ایستادن، تو کنه ذاتشون و رفتار دیگرشون هم شما این مسئله میبینید، میبینید روحیه استکباری داشتن. این روحیه خطرناکه، شانس آوردیم زمان امام ها نیستیم اگر روحیه استکباری داشته باشه. هیچ بعید نیست زبون هم لارو مقامی بودیم و جلیشون بلین و اهل بیت وای میستدیم. میگم کسایی که جلوی اهل بیت ایستادن، شما برید مثلا یکیشون بوده همه رو میزده. من سخنرانی کردم تو مشهد بصیرت فاطمی، یک شب فقط اختصاص دادم به رفتار اون فرد در منابع برادران اهل سنت که چجور با زنها رفتار میکرد، کیف میکرده با شلاق ملت رو میزده. میبینید این خوی رو داری، جاهای دیگه میزنه بیرون. مثل یه آبیه توی زمین انگار مونده، هر جای گسل یه ترکی میخوره یه چیز پیدا میکنه میزنه بیرون. یاری ممکنه از زیر پای این کوه بزنه بیرون، پای اون کوه بزنه بیرون، پای اون تپه بزنه بیرون، تو رودخونه بزنه بیرون. این دیگه معلوم نیست. هر جا اون ضعفش بده. یه موقع هست میاد در مقابل یه آدم بیگناه تو کوچه و خیابون این کار انجام میده، یه موقعی هست در مقابل ولی خدا انجام میده. که امیرالمومنین فرمود چند تا کار هیچ‌وقت انجام ندید. یکیش اینه که نسبت به همه احترام بگذار، چون اون فردی که داری شما در حقش بی احترامی میکنی شاید ولی خدا باشه، شما نشناسیدش. یه پیرمردی داره میره توی خیابون، شما اصلا نشناسید، بقول خضر نبی باشه، بعد بی احترامی به اون، مثل بی احترامی آدم عادی نیست. ما پاسخ وحشتناک خدا میده. خدا غیرت داره سر اولیاء خودش، بیچاره میکنه طرف. چنانچه قلب اگر معیوب باشد، گوش کنید، و آفت خودبینی و خودخواهی در آن متمکن شود، کبر در آن حاصل شود و آن حالتی است نفسانیه که حالت بزرگ دیدن خود و بالاتر دیدن خود از دیگران است. و اگر بر طبق این حالت نفسانیه رفتار کند و در ظاهر بزرگی فروشد بر بندگان خدا، گویند تکبر کرد. و اگر از روی این کبریای نفسانی نافرمانی و سرکشی کند، میگیم ظهور و بروز پیدا بکند، گویند استکبار نمود. توضیح دادم. امام پس استکبار نافرمانی و سرکشی حاصل از کبر است و آن در مقابل استسلام است که انقیاد سوری از روی تسلیم باطنی است. در ظاهر در عمل کاری رو انجام میدی که در باطنت شما اون تسلیم رسید. و در نکته هم باید حتما بدیهیاته، نه هر انقیادی استسلام است و نه هر نافرمانی و سرکشی استکبار. اینا میدونیم در مقابل حق باید سنجیده بشه. یه نکته خطرناکی میخوام بگم، یه گفتید سوزنی به خودم بزنیم جوالدوز به مردم. نکته عجیب و دردناک ماجرا اینه که بین ما مذهبی ها این صفت ظهور و بروز پیچیده‌ای داره متاسفانه. چرا؟ چون اصلا هر چی داشتیم، چه استسلام میگفتیم چه استکبار، یه داله مرکزی داشت، یه مطلبی بود اون وسط، اونم این که نسبت اینها با حق چه بود. چون یه فرد مذهبی خودش رو حق میدونه، خودش رو مصداق حق میدونه، سریع این دستبندی رو انجام میده. این خیلی خطرناک، انقدر راحت مستکبر میشه اصلا نمیفهم. این در بین مذهبی ها ظهور و بروز پیچیده ای داره. بدترین شکل نفاق هم اینجا صورت میگیره دیگه. امیرالمومنین بدترین شکل نفاق اینه که شما یه روکش دینی بهش میدی و اصلا حس ثواب کردن هم داری. این خیلی وحشتناکه. خیلی راحت تفسیق میکنن، فاسقت میکنن، تکفیرت میکنن، کافرت میکنن، منحرف میخوننت. و بیچاره اگه دقت کنم تو مملکت خودمون نگاه بکنید، تو بین غربگراها نمیگن برحق نیستی، نمیگن فاسق و کافری، نمیشنویم چیزی، میگن نمیفهمی، یا عقل درست حسابی نداری، یا متوهمی. دقت کردید؟ غربگراها بیشتر اینجوری، اصلاح طلبها اینجوریه، بیشتر اینجوری متهم میکنن دشمنش، بیشتر. اصولگراها نه، میگن انحراف دارد. از چی؟ از حق. حق کیه؟ حق چیه اینجا؟ متاسفانه بعضن شخص خودشون، معیاری که خودشون میگذارن. خوبه نه داشته باشید. بعد میگن تو ضد ولایتی. خیلی راحت طرف رو هل میدن اون گوشه رینگ. بعد که میره عمل کرده خودشون رو بعضا نگاه میکنی، میبینی که بعضی از اینا اکثران که اینطور نیستن، اقلیتی اینجورا متاسفانه، میبینی که کمتر جریانی رو در تاریخ پیدا میکنی انقدر راحت خودشون رو پشت ولایت قایم کرده باشه و سپر ساخته باشن از ولایت، بشه اینکه خودشون سپر ولایت بشن و برن جلو وایسن تیر ترکش های اینا بخورن، ولایت سپر میکنن، سری میرن پشت سر آقا آقا میکنن قایم میشن. بعد این مفاهیم رو مورد هجم قرار میده و موجب حمله به این مفاهیم و این ارزش ها میشن. خیلی مهمه. شما میبینید که طرف رو آماج بهتان و توهین و تهمت میکنن به هر وسیله دست میده. من عرض کردم حالا نمیخوام خیلی وارد این بحثای سیاسی بشم، اما تجربه جالب بود برام این ایام انتخابات. مثلا تهمت هایی که زده میشد خیلی عجیب بود. مثلا ببینید اونم اینا با سرویس های خارجی در ارتباط، اینا بذره های نفوذن که ببین. چون خوب دقت کنید اینجا یه مطلب چون وقتی طرف مقابل اصولگرا انقلابی باشه شبیه خود ایناست دیگه. ممنوع چی باید قرار بدن؟ یا باید بگن درست شبیه مایی اما تو راه ما نیستی، تو یه زاویه ای داری در ظاهر شبیه. این اسمش چیه؟ انحراف. نکته دوم چیه؟ شبیه مایی اما خب واقعا از ما نیستی، میشه چی؟ نفوذی. برای همین دوتا اتیکت رو خیلی راحت میچسبن. خیلی راحت. مثلا آقا یا اینا ضد علمان، ضد مراجعن. عجب. یا مثلا رفته بودن سراغ برخی از مدعاهای عزیز، شروع کرده بودن مثلا یه کانالی تو توییتر که اصلا ربطی به ما نداشته، مثلا نمیشناختیمش. بعد اینو برده بودن مثلا نشون داده بودن که آقا اینا مال ایناست، این مثلا مال ایناست. بعد چرا؟ چون مثلا این اکانت یه توهینی به یکی از علما کرد. بعد جالب اینجا اون اکانت اصلا معلومه چیه، سر ترش کجاست، چی به چی به ما نداد که چیزو به تو ارتباط میدن. دقیقاً افرادی بودن، فردی بود که در جبهه سیاسی اونها بود، براشون جون میکند، به اسم خودش به اون عالم ربانی توهین کرده بود، علنی توهین کرده بود. اینو نمیدیدم. چی میشه اینجا نبینی؟ ببین یوی سرپوش میزنه، اینا چه استکباره، نمیخواد ببینه. یا مثلا شما یه جریان مردمی که مردمن، ببین اینا پول میگیرن، بعد نتونی اثبات کنی پول میگیرن، خب کجا پول میگیرن، سندی بیار، بگی نه به حساب اینا چی میزنن، این ارز دیجیتال میزنن، بیت کوین میزنن، نمیدونم چی میزنن. چرا؟ چون نمیشه اثبات کرد دیگه. خب این راحت. یه خیلی جالب، مثلا ما زمانی که دنبال جای جدید میگشتیم برای دفاتر مؤسسه مثلا واحد خانوادهش یه طرفه، نمیدونم واحد مهندسیش یه گوشه است، همون هست پستایی که تو کانال گذاشتیم که آقا اگه جای دارید به ما معرفی کن، ما جا نداریم. بعضی اومدن مثلا یه واحد آپارتمانش رو معرفی کردن، گفتن بیاید اینجا، مورد بوده رفتیم تو اونجا، همسایه‌ها شاکی شدن بلند شدیم. خب یا مثلا طرف بلند شد گفتن پسرم عروسی کرده من لازمش دارم، مثلا یه سال بعد بلند کرد، 9 ماه بعد بلند کرده. حالا بعضی لطف داشتن بیشتر. میگشتیم توی بنگاه یه ملک پیدا کردیم قدیمی، حالا ما می‌خواستیم، مهم نبود، تقریبا بعدن دو سه ماهی هم وقت گذاشتیم اونجا درستش کردیم. خدمت شما عرض بکنم وقتی رفتیم اونجا رو بگیریم، دیدیم حال مسجد، گفتیم خب الحمدلله، اجاره هم که میدیم برای مسجد میشه. ما جایی که میریم معمولا 3 سال کمتر قرارداد نمیبندیم، شرطمونه میگیم آقا ما مستاجر شما میشیم، مخلص شما هستیم، اجارهمون هم دو دستی تقدیم میکنیم، به شرطی که حداقل 3 سال 5 سال ما بمونیم، چون اسباب کشی واقعا اذیت میکنه دیگه، دو ماه اونور باید جمع کنی، دو ماه اینور بساط کنی، نصف سال از دست میدی. روز اولی که بچه‌ها اومده بودن اونجا، بعضی از این همسایه‌ها اومدن گفتن آقا شما کی هستید اینجا؟ به من اطلاع دادن. من با یه پیرمرد باشون صحبت کردم، گفتم چطور؟ گفت آقا اینجا وقف مسجده، این مسجدی‌ها حق نداره اینجا رو اجاره بدن. گفتم چطور؟ گفت اونجا وقف کردن که کار فرهنگی بشه و کار اینا. خب برام خیلی مهم بود، درست ما اجاره میدادیم. خب من اطلاع دادم به هیئت امنا و همون عزیزی که این کاره طرف مقابل مسجد بود، یه روز تشریف آوردن دفتر ما، وقفنامه رو آوردن که دیدنشته که عواید حاصل از این به مسجد برسه. هم گفتن عوایدش میشین اجارهش دیگه میرسه. بعد این عبارتی که امام جماعت مسجد سوایه گفت ما از خودمون باید باشیم، مسجد از شما باشه، همون کار فرهنگی انجام میشه، هم پولمون رو میگیریم، خب اجارهمون هم میگیریم. خب اجارهم که جیب بنده خدا نمیری که خرج مسجد میشه. حالا القصه نگم که مثلا چه راحت تهمت عکسی ساختمون میذاشتن، این ساختمان چیست؟ به من چون ساختمان چیست؟ نه تحت مالکیت ما بوده، نه تحت اجاره ما بوده. بعد ساختمانی که اصلا جالب عکس پرچم ایران بوده، عکس پرچم فلسطین بوده، نمیدونم. مثلا من رفتم نگاه کردم، مثلا اصل ریشش مال بنیاد مستضعفانه، بعد اجاره داده. یه بنده خدای تماس گرفت ما که آقا یه طبقهش دست منه، نیروهامو دورکار کردم، نصف اون یه جا رو، بعد نیروها رو دورکار کردم اونجا خالی، اگه میخواد بیاد استفاده کنید. ما هم یه سری از جلسات و کارهای رسانه‌ای مثلا که دیگه نمیخواستیم تو دفتر خودمون انجام بشه، نمیخواستیم که، یعنی رفت اومد سخت بود، اونجا انجام بشه. گفت آقا تا اسفندم دست من ها، اسفند خالیش میکنم بعد پس بدم، پولم میخوام بگیرم. حالا بعضا همین عزیزانی که تو این جریان دعوای سیاسی هم نقطه مقابل ما بودن، همونجا حضور پیدا کردن، ازشون مصاحبه هم گرفته شده، اینش جالبه. اما خب این که اینقدر راحت، ببینید از آخرت نمیترسید. ما اگه حرفی زدیم، سوال پرسیدیم، گفتیم آقا مثلا این نکته چیه، بیا توضیح بدید. بعد گفتیم بیا توضیح بدید، توضیح خواستیم. من در جریان همین ماجرای که در مورد آقای صدیقی هم مطرح شد، خب بدونید تقریبا 3-4-5 روز پیش، یعنی روز اول عید، بله روز اول عید بود، یعنی روزی که دو سال تحویل بود، من تو مدرسه رفتم حاضر شدم و توضیحاتشون رو شنیدم، بخششو، و بخش دیگر رو هم چیز خواستم، مستندات خواستم. خب من اینکه برم و همونجا مرسی هم گفتم مثلا این از دو مسئله خارج نیستش، یا صحت دارد یا ندارد. اگه صحت دارد که هیچ، اگه ندارد چرا درست توضیح نمیدید به مردم؟ درست به توضیح بدید، یه دوربین بذارید اصلا برای اونجا بچرخونید برای توضیح بدید. خب خلاصه این که میبینید این مشی چجور مشیه، یعنی این که میگم بعضا تو ما بیشتر شکل میرزم، اگه دقت بکنید که سری ما خودمون رو خدا میبینیم دیگه، خودمون رو حق میبینیم و هر چی جلومون باشته میشه ضد خدا، انگار دشمن ما عدو الله. شیطون هم نگاه کنید، فاز از این ذکر برداشتن و از این قصه ها زیاد انجام میدن. به قولی از تو فرشته ها زد بیرون، از بین فرشته ها میچرخید، یعنی انقدر مذهبی بود. اما دیگه چقدر ساده دوچار بدترین نوع استکبار شد، یک جوری که خدا یه موجودی که دیدنی نیست رو کشون داورد تو قرآن، اسمش آورد، قصه شو تعریف کرد، الال ابد آبروشو برد و سوگند میخوره که از جهنمی هست و اون و هر کسی که پیروش باشه. خیلی عجیبه، یعنی پیروان همه جهنمه پیروانی آدم مستکبرن، یک کلام مستکبرینی هستن که پیروی مستکبر دیگر، اصلا جهنم جای مستکبرینه. این خیلی عجیبه. این که طرف بخشی از دین رو میپذیره، بخشی رو نمیپذیره، خودش اجتهاد میکنه، این یعنی خودشون بخش، ببین یه بخشی رو میپذیره، حقو پذیره، یه بخشی از حقو نمیپذیره، اون بخشی که نمیپذیره خودش اجتهاد میکنه، یعنی کیو حق میدونه؟ خودشو. پس دو تا حق داریم، یه حق خداست، یه حق تو. این حق نیست، این استکباره. ادعای خدایی کردی، گندگی کردی، پوستت کنده است. اینو من به شما میگم، خدا در مقابل مستکبر کوتاه نمیاد، خودش کوتاه نمیاد، از ما هم خواسته کوتاه نیاد. طرف مثلا میبینی که چه میدونم یه بخشی از دین حالا قبول کنم، میگه ببین این کارشو من قبول ندارم، بعد یه عذاب وجدانی هم داره، اصلا مطمئنی در مورد این آیه داریم تو قرآن؟ یعنی حالا مثلا روایت ها شاید اینا جعلی باشه، مثلا اینجوری دیدید، یعنی سختشه، این منر نمیتونه بگذاره، اینجا خودش حق میدونه دیگه، سریع اینجا خودش میاد وسط و میشه مبنا دیگه، حاج آقای حاج خانم دیگه، نمیدونه جمعش کنیم. دقیقاً هم جالبه، در بین صحابه پیامبر، خوب دقت کنید، عجب نکته ظریف، در بین صحابه پیامبر اون فردی که بیشترین خوی استکباری رو داشت، خوب دقت کنید، بیشترین دخالت رو در احکام کرد، خیلی احکام جا به جا کرد، اینو خلقست و اون خویه که میگم نگران کننده است. می شروع کرد احکام، نماز ساخته، میدونم اینجوری وایستید، اونجوری وایستید، میدونم دستاتون اینجوری بگیرید، پاتون اینجوری بگیرید، شروع کرد تغییر دادن. چرا اونای دیگه شون انقدر به این شکل که او موثر بود نبودن؟ چرا این خویه؟ یعنی یه جایی میگه خب اون اینجوری گفته، منم اینجوری میگم، مگه چه اشکالی داره؟ اینا خیلی خطرناکه. هممونم دوزشو داریم ها. خب باید زدود، یا خودمون میزداییم یا خدا میزداید و سخته. اگه دقت بفرمایید، خداوند متعال در قرآن برای شیطان همین رو اشاره میکنه. عنایت داشته باشید، میفرماد قال، خداوند فرمود یا ابلیس، ای ابلیس، ما منعک، چه چیز تو را منع کرد، ان تسجد که لما خلقت به یدی، چه چیزی تو را منع کرد از اون که سجده بکنی بر اون چیزی که من خودم ساختم، به ید خودم، به دست خودم، با قدرت خودم ساختم. من خدای آفریدم، تو کور بودی ندیدی این آفریده منه، مخلوق منه و دستور منه بهت میگم بهش سجده کن. اینجا جب از تکبرت، استکبار ورزیدی، ام کنت من العالین، یا از گنده ها بودی یا مقامی ارجمند داشتی. میبینید دقیقا نقطه مقابل میشه این استکبار. میگه چرا این کار نکردی؟ چرا در مقابل این فرمان سرباز زدی؟ ادعای گندگی کردی یا گنده بودی؟ می تو از عالین هستی که بگی من واقعا از این برترم، علو داری؟ بر چه استکبار ورزیدی؟ و اذ قلنا للملائکته، وقتی ما به ملائکه گفتیم اسجدوا لآدم، به آدم سجده، فسجدوا الا به فسج، بلا فاصله همه سجده کردن الا ابلیس ابا، ابا کرد ایستاد، و استکبر و کان من الکافرین. میگه این استکبار ورزید. میبینید چقدر جالب، در موقع شیطان یعنی به وضوح در جای جای قرآن صفت استکبار رو خدا کشیده بیرون، پیشونی شیطان چسبونده. شیطانی که 6000 سال عبادت کرده، یه سجدهش 2000 سال پیش رو باید داریم، ته ته بچه مذهبی ها بوده، نماز خون بوده، اما این استکبار رو یک جا خدا میکشونه. خدا یک جا تو زندگیت، یک جا، دو جا، ده جا، چه میدونم، یک جا جوی قرار میکنه این استکبار رو تو بکشی بیرون. تو زندگیت میندازه به جون یه نفر، یک کسی میندازه به جونت، هیچ کار نتونی بکنی، قفل چیه همینجوری باشی، میدونون کس کیه؟ بچت. یه کاری میکنه، هر چی کری خوندی برای اون، برای این اون، همین جغله بچه موتورتو میاره پایین. از جایی میخوری که به عقل جن نمیرسه. فرعون مستکبر رو ببینید، تمام بچه‌ها رو کشت جز یه بچه، همون باباشو در آورد، همون کشتش، کشیدش تو رودخونه، آب بسته شد و غرق شد، خفه شد، به درک واسه شد. از جایی که فکرشو نمیکرد تحقیر شد. اولین بار که حضرت موسی رفت سراغش، این عصا رو انداخت، این اجدها شد، این روی تخت، روی تخت شاهنشاهی که نشسته بخوش ادرار کرد ترس. اون مار عظیم و جسر که دید که تس آغوران، یه تونم حرکت میکرد، مار خرفت نبود، این مارای بوها رو نشون میده، مار پیتون رو نشون میده، میبینید آرام آرام حرکت میکنه، نه این یه خیلی سریع هم حرکت میکرد. سرزر رو همونجا، بله، تو شهر پیچی دای فرعون، بله، بعد تومونش عوض کنه، آبروش رفت، خورد شد. بعد میگه که این بچه ها رو که میکشون بلا سر خودش آورد، یه بچه خودشو کشت، فرزند ژنتیکی خودشو کشت، اون کسی که فرزند ژنتیکیش نبود، بزرگ کرده بود، باباشو در آورد. یعنی شک نکن، به نظرم من با هر کسی میخواد دشمنی کنید با خدا دشمنی نکنید، یعنی نمیارزه، دو تا چهار تا کنید نمیارزه، خب چون حتما یه جا خفتت میکنه و گیرت میدوزه. یعنی شک نکن، یه استکبار ورزیدی یا از گندگی کردی، دای گندگی کردی، واقعا گنده بودی، چیشو سجده نکردی تو، و بیا حالا کارت دارم. اصلا عامل اخراج شدن شیطان هم همین استکبار بوده، چون بلافاصله بهش میفهمن قال فخرج منها فانک رجیم، فخرج فاخرج، پس سری خارج شو، گم شو، بره بیرون. اینجوری بگیم خیلی ساده تره از اونجا که چی، انک رجیم، تو رانده شده ای، تو بر رجم بشی. اه موجب لعنت شدن از سمت خداست استکبار. بعد میشه رحمت تو زندگیت نمیاد، برو ببین کجا مستکبری. اینو باید بگیریم پیدا کنیم، باید بگیریم پیدا کنیم که اون خو و خصلت رو در نطفه خفه کنیم، در مقابل حق ایستادگی داریم. بیبی قشنگ تشخیص میده اینجا، مثلا زنمون داره حق میگه، بچه‌مون داره حق میگه، شوهرمون داره حق میگه. بعد میستیم آسمون و ریسمون رو به هم میبافیم که قبل نپذیریم. اینا استکباره. این باعث میشه که مورد رحمت خدا قرار نگیریم. نقطه مقابلش سختم واقعا میگم، لعن شدنه. و ان علیک لعنتی، بر تو باد لعنتم الی یوم الدین، تا روز قیامت من تو رو لعنت میکنم یا شیطان. خداوند متعال میفرماید شما بریم در مورد صهیونیست ها، ما در قرآن همین آدم یهودیانه، چون ایده از اینها اینطور نیستن، ایده متاسفانه اینطور هستن، همین فضا و همین قصه است. خوب نگاه کنید، شیطان نجات پرستی، خلقتنی من نار و خلقتو، دقیقاً اینها هم نگاه کنید نجات پرستی دارن، میگن ما چوزن پیپلیم. یا ببینید خیلی جالبه، دقیقاً در مورد شیطان همین قصه است، در مورد اینها هم همینجوریه. نجات پرستی میگه خلقتنی من نار و خلقتو من طین، اینا هم نجات پرستن، چوزن پیپل، ما مردم منتخبیم، نژادمون فرق داره. اینایی که خیلی ترک و فارس میکنن، اینایی که یک نژادی رو، اینایی که پان دارن، اینا استکباره. اینایی که یک نژادی رو برتر میدن، اینا استکبار، اینا در دسته شیطانن. آقا یعنی چی شما همینه؟ خب چیکار کنم؟ آقا نماز هم میخونه، بخونه، شیطان هم نماز میخونه. اینا رو باید زدود. میبینی جفتشون استکبار دارن، خیلی جالبه، هم این هم اون، جفتشون لعن شدن. حالا استکبار میگم، و ان علیک لعنتی، بر تو باد لعنتم. خدا به شیطان میگه، اون طرف هم میفرماد لعنو به ما قالو، لعنت بر اینا به خاطر این حرفی که زدن. و لعناهم، و ما اینا رو لعنت کردیم. بعد باز تاکید بر این که جفتشون مستکبرن. لتجدن نشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، بیشک دشمنترین افراد نسبت به مؤمنان یهودیان و مشرکان خواهی یافت. و لتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارا، دوستترین افراد را هم بیشک نصرانی ها خواهی یافت. ذالک بانهم منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. میگه فرق این مسیحی با یهودی چیه؟ جفتشون پیغمبرمون رو قبول ندارن، جفتشون امامان رو قبول ندارن، جفتشون چون قرآنمون رو قبول ندارن، حجمون رو قبول ندارن، تعالی چیو عملا احکام و فلان خیلیشه. تازه یهود در احکام به ما نزدیکتره، خس نمیکنن، گوشت خوک نمیخورن، نمازاشون ها چی میشه؟ این بدتر از اونه. میگه ول کنین احکام الان، این جلو این احکامی که داره انجام میده. میدونی چرا اون دوست داره؟ ذالک و انهم لا یستکبرون، به خاطر که چی؟ اینا اهل استکبار نیستن، یعنی نقطه مقابلش اونها اهل استکبارن. معنیش اینه دیگه. دیدی چی شد؟ نجات پرستی خیلی عجیبه، اینقدر راحت جان انسانها رو گرفتن. شما نمیدونید صهیونیست‌ها چیکار دارن میکنن تو فلسطین. حالا من جلوتر بریم، فکرم جلسه بعدی بشه، راجع به ویژگی‌های مستکبرین در قرآن توضیح میدم. اینا تو کتاب شرح جنود نیست. خب براتون میگم اصلا عجیب غریبه، شما میبینید که اصلا با گوشت و پوست و استخون حس میکنید. این که اینا مستکبر، ویژگیش اینه که هیچ وقت خودش نیازمند پاسخ نمیدونه، هر کسی پاسخ نمیخواد، خیلی لخت و اوریان عمل میکنه، چون اصلا استکبار با زورگویی در هم تنیده است. بالا میگم ببینید، یهود اسم رو نگه داشت، در عمل از حق دور شد. ببینید اسمن بله ما خداپرست، در عمل اون خداپرستی رو شما نمی‌بینید. خداپرستی یعنی چیزی که کرنش 100% در مقابل حق. میدونستن حق چیه، جلوش وایستادن. نتیجه‌اش چی میشه؟ همینی که هست. تو قرآن لعن میشن. ضربت علیهم ذله والمسکنه. ذلت رو میگه ما بر اینا بستیم. نگاه کنید الان پدر خودشون دردن. کل اقتصاد دنیا دستشونه، بانک، کار، رسانه ها، فلان، به همان چیز. یه فلسطین رو نمیتونن حل کنن. میبینید اصلا انگار یه تلسمی داره این ماجرا. میبینید چقدر عجیبه. نمیخواد، خدا اراده کرده. اینا آبروشون رو خدا ازشون گرفته. حالا اون طرف آیم داری میگه پس فتمن نول مامتن کنتم صادقین، باشی بدیم و کارتون دارم. اینجا نکته آخرین رو بگم جلسه بعد توضیح بدم. از این حیث ما هم جریان ما هم آبستن این فاجعه و خطر هست که خدای نکرده یک اسمی رو یدک بکشیم در عمل ازش فاصله بگیریم. برای هم باید معیارهایی رو برای انقلابیگری خودمون نگه داریم و هرگز از اونها عدول نکنیم، چون اگر از اینها گذشتی نرم نرم تغییر میکنی. اون موقع است که به خود برمیاری میگیری مثلا از ارزش‌های اول انقلاب کیلومترها مثلا فاصله گرفتی و هیچی هم متوجه نشدی. آرام آرام این اتفاق افتاده. اما وقتی شما یک المانهایی رو نگه داری، یک مبانی رو نگه داری، دائم خودتو با اونا بسنجی، اینجوری نیست. آقا ساده زیستی مسئولین دائم این مطالبه بشه. اصلا یه جوری بشه مسئولی که ساده زیست نیست، نگاه کن ساده زیست نیست، این اصلا روش نشه زندگی کن. نه اینکه مسئول بیاد مانور تجملات بده. اینا تغییر در ذائقه انقلابیگری من شماست. یا یک جای اجازه بدی که حالا خودی قبیله گرایی کنی، فساد رو در جبهه خودی نبینی، فقط تو جبهه دشمن ببینی. یعنی چی؟ یعنی مبنا به حق تویی، نه حقیقتی که از اصل وجود داشته و اون حکم خداست. در حالی که در سیره امیرالمومنین اینه که بر نزدیکانش بیشتر سخت میگرفته حضرت، به مراتب بیشتر سخت میگرفته. اصلا حضرت ولیعصر معروف به کارگزارانش سخت میگیره، با مردم راحت، با مردم لین، با کارگزاران خودشون سخت گیر. قرآن نگاه میکنی به همسران پیامبر میگه خطا کنی به شما دو برابر حساب میکنه. پس چرا ما اینجوری نشدیم؟ خب این یه سری از معیارها عدول کردیم. و قرآن مثال یهودو میزنه، فاعتبروا، عبرت بگیرید. هزار تا آیه در مورد اینا، 900 تا هزار تا آیه در مورد اینا میاره. برای چی؟ برای اینکه فقط من و شما که یه وقت ببین نگاه کنید چقدر راحت مستکبر شدن. دیندارن و مستکبر. نمیشه ما هم دیندار بشیم مستکبر؟ چرا؟ نه تخم دو زرده برای خدا میذاری، نه خونت رنگین تره، نه چش ابروت سیاه‌تره. همه برابرن. سنت هایی داره که همه رو مورد امتحان قرار میده. هیچ کس این وسط سوا نمیکنه، جدا نمیکنه. خب برای این جلسه بسته دیگه. ببخشید مصدق شما شدم. این ایامو به این سادگی دست نمیبینید. واقعا یک سومش گذشت. خب تا جایی که میتونی از این فرصت ها بیشتر استفاده کنیم. فرصت عبادت، فرصت به آن سحری هم که گشنگی شده. خوبی های این ایام اینه که نماز صبح غذا نمیشه. بعد برای شکم هم که شده میتونم میشه حالا یه تایمی زودتر یه فرصتیه توی اون سکوت خونه جایی که هستید بالاخره آدم فرصتی داره یه خورده تفکر کنه، فکر کنه به رابطه خودش با خدا، رابطه خودش با بندگان و خدا. من که چه برنامه‌ای داره برای این زندگی؟ یه چشم به هم زدیم 40 سال الان من خودم دیدم 40 سال از عمرم گذشت. معلوم نیست نیمه دوم مثلا تا 8 تا 8 سال زنده باشیم نه. بعد اون اواخر اصلا معلوم نیست چه آلزایمر گرفتیم، پوکی استخوان گرفتیم، چه افتادیم، دست و پامون شکسته. هیچ چیز معلوم نیستش. از همین ایام تا همین ایامی که تا جوونیم تا اینا اینو به دست بیاریم. اون عزیزانی که حالا سنشون بیشتره، خوشا به سعادتشون که اینو تونستن این اخلاق در خودشون درونی کنن و نگهش دارن. حفظ این خیلی مهم. خدا همه شما رو سلامت بداره انشالله. در پناه امام زمان محفوظ باشید، خودتون و خانوادهاتون. چه دعایی کنند بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. یا علی.